أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیلی خوش آمدید. در خطبه 210 نهج البلاغه که خطبه نسبتاً مفصلی هم هست، حدوداً 2 صفحه از کتاب شریف نهج البلاغه رو در بر گرفته، علیکم السلام و رحمت الله، حضرت راجع به اصناف مختلف راویان حدیث صحبتی می کنند. خب مستحضرید، یکی از علومی که در حوزه های علمیه و در علوم دینی مرسوم است، علیکم السلام و رحمت الله، بحث رجال و درایه است. رجال مربوط به شخصیت راویان احادیث است و درایه علمی است که راجع به متن احادیث بحث می کند. خب هر کدام علم مستقلی هستند، حدود و ثغوری دارند، ویژگی های خاص به خودشون رو دارند. در این خطبه که اتفاقا در کتب دیگری غیر از نهج البلاغه و قبل از نهج البلاغه هم آمده، در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی اینگونه نقل میکنه که سلیم ابن قیس، همون کسی که صاحب کتاب اسرار آل محمد علیه السلام است، ایشون از امیر المؤمنین سوال میپرسه: یا جان، روایاتی را من از سلمان شنیدم، از مقداد شنیدم، از ابوذر شنیدم، علیکم السلام و رحمت الله، سلام علیکم، خوش آمدید. سلیم میگه: من روایاتی را از این سه بزرگوار شنیدم و روایاتی هم در عموم مردم در عرف مطرح است، ولی اون چه که شمای امیرالمؤمنین بیان میکنید مثل روایات سلمانه، مثل نقل ابوذره، مثل نقل عماره. من الان مردد شدم، شما و اصحابتون چیزی میگید، دیگران عرف مردم در جامعه احادیث جور دیگری هست، شما برای من مشخص کنید. مگر داریم یک ادعی که بر پیغمبر دروغ ببندن، احادیث جعلی را به پیغمبر نسبت بدن؟ امیرالمؤمنین این خطبه را در پاسخ سلیم فرمودن، اصناف مختلف راویان حدیث را بیان کردن. برای اینکه برسیم امروز کل متن رو بخونیم، من کمتر توضیح میدم، بیشتر متن رو انشالله توجه بفرمایید. و من کلام له علیه السلام قد سأله سائل عن احادیث البدع، یک نفر از حضرت در مورد بدعت در حدیث، حدیثی که نبود و بعد به وجود اومد، پرسید. و اما فی عید الناس، این حرفایی که مردم میزنن، روایاتی که نقل میکنن ولی خیلی سند محکمی نداره، حضرت فرمود که ان فی عید الناس حقا و باطلا، بدانید در دست مردم احادیثی هست که اینها بعضی هاشون حقند و درستند، بعضی هاشون باطل، علیکم السلام و رحمت الله، و صدقند و کذبا، بعضی از اینها راستند، بعضی از اینها دروغند، و ناسخند و منسوخا، بعضی از احادیث ناسخند، بعضی منسوخ. چون این الفاظ رو در ادامه هم داریم، خوبه همینجا توضیح بدیم. ناسخ و منسوخ یک اصطلاح علمی است. این که اگر حکمی امروز صادر شد و بعد از مدتی این حکم را خود پیغمبر از بین برد و حکم جدیدی آورد، به این میگن ناسخ و منسوخ. حکم جدید ناسخ است، حکم قبلی منسوخ است، یعنی از بین رفته است. بعضی از آیات قرآن اینجوره، بعضی از روایات اهل بیت اینگونه است، توضیح خواهیم داد. فرمود اخباری که در دست مردم هست عامن و خاصا، بعضی هاشون عامن، بعضی ها اون عام را تخصیص زده. یه وقت به شما میگن همه دانش آموزا بیان کلاس، یه وقت میگه البته اونهایی که مردود شدن نیان، اونهایی که نمرشون از 18 پایین تره نیان. اول گفت همه، بعد گفت بعضی ها، این خاص میشود. و محکمن و متشابه ها، بعضی از احادیثی که در دست مردم محکم است، جزء اون احادیثی است که مولای درزش نمیره. بعضی از احادیث متشابهه، چند معنای مختلف داره، شما باید متخصص فن باشی تا بدانی کدوم یکی از این معانی معنایی بوده که مثلا پیغمبر اراده کرده. و حفظن و وهما، بعضی از احادیثی هم که راوی حدیث اون رو حفظ کرده، کلمه به کلمه نقل کرده. بعضی هاشون وهمن، یعنی یک چیزی شبیه حرف پیغمبره، نصفش درسته نصفش اشتباهه. یه فهم جزئی از پیغمبر داشت، اون رو خودش هر جوری خواست ساخته و پرداخته کرد، به اسم روایت پیغمبر عرض کرد. اینها اقسام مختلفی هم. امیرالمومنین فرمود وقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده. آقای سلیم یا هر کس دیگری که سوال پرسیدی، نه تنها بعد از زمان پیغمبر ادعی به پیغمبر نسبت دروغ دادن، احادیثی را جعلی به پیغمبر منسوب کردن، در زمان حیات پیغمبر هم این اتفاق افتاد. لقد کذب علی رسول الله، دروغ می‌بستند به پیغمبر علی عهده، در همون زمانی که پیغمبر زنده بود، حضور داشت، میتونست از خودش دفاع کنه. اونقدر به پیغمبر دروغ بستن حتی قام خطیبا، یه وقتی پیغمبر رفت بالای منبر و خطبه خوند، فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. هر کسی از روی عمد با اراده با اختیار به من پیغمبر دروغی نسبت بده، این شخص جایگاهش در آتش جهنمه. نمیشه به پیغمبر دروغ نسبت داد. دروغ بستن به پیغمبر و امام در حالی که انسان روزه باشه موجب ابطال روزه است، مستحضرید دیگه. پیغمبر فرمود جایگاه این اشخاص جایگاه جهنمی است. باز در حجۃ الوداع که آخرین حج پیغمبر بود، پیغمبر خطبه خوند، فرمود قد کثرت علی الکذابه و ستکثر بعدی. الان که من زنده ام خیلی به من دروغ میبندن، بعد از این که من از دنیا رفتم هم این دروغ ها بیشتر خواهد شد. الا فمن کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. اگر کسی عمدن به من دروغ ببنده جایگاهش در آتش جهنم. امیرالمومنین میفرمایند نه تنها بعد از پیغمبر دروغ بستن، حتی زمانی که پیغمبر حاضر بود هم دروغ‌های متعددی نسبت به پیغمبر می‌گفتند. انما اتاک بالحدیث اربعه رجال. برای اینکه خوب فهم تو رو باز کنم، بدانی راویان حدیث چه کسانی هستند، باید به تو بگویم 4 گروه برای ما روایت نقل کردند. لیس لهم خامس، از این 4 گروه بیشتر نیست، 5 تا نیستن، 4 تا. 4 دسته هستند که اینها روایات نبوی را و روایات اهل بیت را به دست ما رسوندن. خب هر کدوم از اینها را امیرالمومنین جداگانه ذکر میکنه و ذیل او مثالی هم انشالله عرض خواهیم کرد. گروه اول، بحث کاملا واضحه دیگه، در باب رجال یعنی راویان حدیث امیرالمومنین داره توضیح میده. فرمود رجل منافق مظهر للایمان. گروه اول انسانهای منافقن، انسانهایی که بویی از ایمان نبردن و فقط خودشون رو به لباس ایمان، به لباس اسلام پوشوندن، ایمان ندارن ولی تظاهر به ایمان میکنن. رجل منافق مظهر للایمان، انسان منافقی که اظهار ایمان میکنه در حالی که ایمان ندارد. و متصنع بالاسلام، اسلام ساختگی دارد، اسلام حقیقی ندارد. لا یتعثم ولا یتحرج، این شخص منافق از اسم، از گناه ابایی ندارد، از این که دوری کند از اشتباهات اصلا. میگه هر گناهی پیش بیاید، هر دروغی پیش بیاید، من برای این که اهداف خودم رو پیش ببرم دروغ میگم، از هیچ چیزی دست نمی کشم. یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدن. این انسان دروغگو با این که، این انسان منافق با این که می داند پیغمبر فلان حرف رو نزده، فلان حدیث رو نگفته، از روی عمد این روایت را به اسم پیغمبر جعل می کند. متعمدن، کاملا آگاهانه با برنامه ریزی دست به دست هم دادن یک عده سلسله احادیثی را درست کردن که یه حدیث هم نباشه، ده حدیث در موضوع خاصی که دلشون میخواست درست کردن و در بین احادیث قرار دادن. حضرت فرمود فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا من. بالاخره جامعه جامعه اسلامی است، اگر مردم بفهمن این آقا آدم منافقی است، این حدیث حدیث دروغی است، هیچ وقت از اون نمیپذیرن، بلکه او رو تردش میکنن. اما ولم یصدقوا قوله، قول او رو تصدیق نمیکنن. ولکنهم قالوا، ولی مردم از روی جهل میگن آقا فلانی با پیغمبر بود، فلانی امام را دیده بود، نگاه کن پیامبر در فلان جا از این تعریف کرده، این خلیفه پیغمبر بود، درسته؟ همین صحابی صحابی که اهل سنت راه انداختن. مردم اگر بدانند فلانی دروغگوس، حرفش رو نمیپذیرند، ولی اشتباه تشخیص دادن، میگن صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله. ببین این آقا رو، این مصاحب پیغمبر بوده، جزء صحابی پیغمبره، این یه مدتی همنشین پیغمبر بوده، چند سباهی در خدمت حضرت نکاتی را آموخته، این که دیگه دروغ نمیگه، این که حتما حرف راست میزنه، در حالی که حضرت داره یه کنایه میزنه. این صاحب رسول الله اشاره به بحث تنزیه صحابه است. یه وقتی در ماه مبارک رمضان بحث صحابه را مفصل توضیح دادیم خدمت عزیزان. خب نظرات مختلفه بین اهل سنت، یه عده‌ای که خیلی متعصبن میگن تمام صحابه، یک عده‌ای میگن کسانی که اقلن چند دو سال پیغمبر رو درک کرده باشه، یه عده‌ای میگن کسانی که پیغمبر رو چند سال یعنی متمادی درک کرده باشه، ولی هیچ کدام از اینها دلیل و حجت نیست. شاید یک نفر 20 سال با پیغمبر بوده باشه ولی انسان منافقی باشه، شاید یک نفر 6 ماه پیغمبر رو دیده اما انسان صالح و سالمی باشه. اینجا حضرت امیر سلام الله علیه اشاره میکنه به بحث تنزیه صحابه. تنزیه صحابه یک بحث نسبتاً اعتقادی است که در کتب کلام و اصول مطرح میشه. این که صحابی پیغمبر به صرف صحابه بودن منزه از اشتباه نیستن، معصوم نیستن. خیلی از صحابه پیغمبر هستن که خطا کردن، خیلی وقتا صحابی پیغمبر با هم درگیر می شدن، به هم اتهام بیعدالتی می زدن. خب اینها که نمیشه دو نفر با هم درگیر بشن، به هم اتهام بزنن، هر دو هم انسان صالحی باشن، هر دو هم موثق باشن. معلومه یک عده از اینها لباس صحابه بودن رو پوشیده بودن تا خیانت کنن، تا مقاصد شوم خودشون رو پیش ببرن. فرمود مردم اگر می دانستن اینها دروغگوان، حرفشون رو نمی پذیرفتن. علیکم السلام و رحمت الله. ولی علیکم السلام و رحمت الله، ولی اینها بالاخره اشتباه تشخیص دادن، میگن همین این صداقت مردمه، میگن فلانی صحابی پیغمبر بود دیگه، همین کفایت میکنه. رآه و سمع من، مردم میگن بابا این پیغمبر رو دیده، این حرف پیغمبر رو شنیده. و لقف ان، لقف به معنای فرا گرفتنه، مطلب رو از پیغمبر فرا گرفته. فیأخذون به قوله، حالا که این انسان اینقدر نزدیک بوده به پیغمبر، پس ما هم حرف او را، مطلب او را به گوش جان میشنویم. و قد اخبرک الله عن المنافقین، این جمله است که امیرالمؤمنین به زیبایی هرش تمامتر بیان میکنه. فرمود ای کسی که از من پرسیدی چطور بعضی ها به دروغ میبندند به پیغمبر، چجور بعضی ها که حدیث جعل میکنند، امیرالمؤمنین میفرماد وقد اخبرک الله عن المنافقین ما اخبرک. قرآن رو نگاه کن، چقدر آیه در وصف منافقین داریم. این منافقین چه کسانی هست؟ خب یه عده ای از همین منافق ها خیلی تلاش کردن که بگن نفاق بعد از فتح مکه به وجود اومد، بگن مایی که از قبل مسلمان بودیم، ما صحیح و سالم الحمدلله، هیچ نفاقی در ما نبود. اون چه که نفاق بود بعد از فتح مکه به وجود اومد، اون وقتی که اسلام قدرت گرفت، اسلام بالاخره ثروتمند شد. ولی آیات نفاق رو که انسان بررسی میکنه، میبینیم بعضی از آیات مدنی است، مکی نیست، در مدینه نازل شده. پس معلوم همین هایی هم که از اول به پیغمبر گرایش پیدا کردن بعضی هاشون منافق بودن. همین خلفا با این سلام علیکم و رحمت الله با این بحث بخوام بگن ما انسان های فاکی هستیم چون ما قبل از فتح مکه ایمان آوردیم، در حالی که آیات نفاق بعضی هاشون برای قبل فتح مکه است، برای مدینه است. حضرت فرمود این جمله خیلی زیباست، فرمود وقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک، خدا آنچه را در باب منافقین باید میگفت فرمود و وصفهم بما وصفهم به، آنچه را باید منافقین را به او توصیف میکرد توصیف کرد. ثم بقوا بعده، این جمله ببینید چقدر زیباست. ثم بقوا، بقوا یعنی باقی ماندند این منافقین بعدهو، بعد پیامبر. آقایان منافق در زمان پیامبر بودند، به پیغمبر هم اخبار دروغین و جعلی نسبت میدادند. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. امیرالمومنین سوال میکنه این منافق ها بعد از پیغمبر چه شدند؟ آیا اینها همون هایی نبودند که بعدن حکومت رو به دست گرفتن؟ علامه طباطبایی وقتی عرض کردم این جمله حضرت رو شرح میده، میفرماید که چند حالت بیشتر نیست، یا منافقین بعد از پیغمبر همه توبه کردند و سر به راه شدند، یا همه یک دفعه از بین رفتن مردند، یا اینها در جامعه بودند ولی کار دست خودشون بود، دیگه شرط دیگه نیازی به نفاق نبود، خودشون شده بودن حکام. خب ما یقین داریم اینها از بین نرفتن، یه دفعه زلزله نیومد همه این منافقین رو بکشه. یک، دو، همه اینها توبه نکردن، چون بعضی ها رو میبینیم در ادامه هم با همون روش سابق زندگی کردن. پس منافقین زمان پیغمبر همونها هستن که بعد از پیغمبر به حکومت رسیدن، خلافت رو قصب کردن، فدک را غصب کرده. امیرالمؤمنین همین مطلب رو میفرماد. ثم بقوا بعده، منافقینی که بودن به حدیث جعل میکردن بعد از پیغمبر هم بودن. فتقربوا الى ائمه الضاله، کارشون چی بود؟ اینها نزدیک شدن، تقرب پیدا کردن به خلفای گمراه. فتقربوا الى ائمه الضاله و دعات النار به زور و البهتان، همونهایی که دعوت کننده به آتش جهنم بودن. علیکم السلام و رحمت الله. به زور، زور به معنای دروغ است و بهتان هم همون افتراء و دروغ است. اینها کسانی بودند با دروغ گفتن، با ظلم، با تجاوز مردم را به جای اینکه هدایت کنند به سمت جهنم حرکت می دادن. فولوهم الاعمال، ببینید از اینجا به بعد این یک خطی که میخواییم بخونیم دو جور میشه ترجمه کرد. فولوهم الاعمال، کسانی که حدیث جعل میکردن، کسانی که منافق بودن و بعد از پیغمبر هم بودن، اینها باعث شدند حاکمان ظلم، حاکمان جور به تولیت برسند. فولوهم از تولیت، سرپرستی، خلیفه شدن، حاکم شدن. اینها بودن که لذا اگر میبینید خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم به مسند حکومت رسیدن، چرا؟ چون ابو هریره پشت سرشون بود، چون او در متن اینها حدیث جعلی میگفت، چون او اینها رو بالا میبرد، روایت نقل میکرد، میگفت پیغمبر این گونه در شأن او، مردم هم قبول میکردن. جایگاه جعل حدیث کجاست؟ اونقدری جایگاه، جایگاه بلندی است که خلفا را اینها تعیین میکردن. این یک جور معنا. یک جور دیگه هم میشه معنا کرد، این که بگیم این خلفا میدیدن به چه کسانی دور ما را گرفتن، کسی آمده به اسم ابو هریره، تو در هر موردی که به او پول بدی او برات حدیث جعل میکنه. امروز میخوای جنگ کنی، میگه ابو هریره یه دو تا روایت برای جنگ کردن جور کن، روایت جعل میکنه. امروز میخوایم صلح کنیم، دو تا روایت به اسم پیغمبر جعل کن، جعل میکنه. اینها در واقع میشن مسیر صاف کن، راه صاف کن خلفا. خلفا هر خلافی میخوان انجام بدن میگن روایتش رو تو جور کن. خب مزد اینها چیست؟ مزد منی که دارم روایت جعل میکنم چیست؟ خلفا میگن آقا مزد تو فرمانداری کجا رو میخوای؟ استانداری کجا رو میخوای؟ مشاور کجا میخوای باشی؟ وزارت کجا رو بهت بدم؟ تو خیلی به درد ما خوردی، به سود ما بودی، ما هم در عوض یه استانداری، فرمانداری، مسئولیتی به تو میدیم که از خجالتت در بیاره. فرمود فولوهم الاعمال، هر کدام از این دو معنا باشه واقعا عجیبه. این که حاکمان قبول میکنن به نفعشون روایت جعل بشه و بعد اینگونه بیت المال را به حراج میگذارن، یا اینکه اون اشخاص چه قدرتی دارن که میتونن حاکم تعیین کنن، میتونن ادعی پست و فرومایه را ببرن در اون اوج و به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی کنن. جعلوهم حکاما علی رقاب الناس، اینجا هم دوباره همون اختلاف در ترجمه هست. ما حالا یک نوعش رو ترجمه میکنیم، جعلوهم یعنی پادشاهان، خلفا، این اشخاص دروغگو و جائل را به عنوان فرماندارهایی علی رقاب الناس، بر گرده مردم انتخاب میکردن. فاکلوا بهم الدنیا، اینها میشدند واسطه بخور بخور، اینها میرفتن ظلم میکردن، جور میکردن و دنیا را برای خلیفه می آوردن. انما الناس مع الملوک و الدنيا. حضرت فرمود خب مردم اینجا چیکار میکردن؟ مردم که بودن زمان پیغمبر رو دیده بودن، احادیث پیغمبر رو کم و بیش شنیده بودن، چرا اینها کاری نمیکردن؟ انما الناس مع الملوک و الدنيا. متاسفانه عموم مردم اینگونن که در همون مسیری حرکت میکنن که فرماندهان و بزرگان و خواستشون حرکت میکنن. مردم دلبسته به دنیا هستن، هر جا دنیا باشد اونها هم میره. این جمله معروفی که شاید شنیده باشید، الناس علی دین ملوکهم، اگرچه که این روایت نیست، جمله معروف و مثل معروفی است، ولی بالاخره در احادیث ما، خاصه در همین جمله امیرالمؤمنین تأیید شده. یعنی مردم بر روش و منشی هستند که بزرگانشون هستند. اگر در جامعه اشرافیت شکل گرفت، مردم هم همون گونه میشن. اگر در جامعه دروغگویی بین حاکمان، بین رئیس جمهور و وزرا و مسئولین و مدیر کلها شکل گرفت، مردم هم به همون سمت میرن و گناه عمومی بر عهده خواصی نوشته میشه که این مسیر رو باز کرده. حضرت فرمود من برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن خلاصه بحث رو بگم. یه نفر از حضرت سوال کرد آقا مگر میشود در جامعه اسلامی یه عده‌ای روایت جعلی به پیغمبر نسبت بدن؟ امیرالمومنین فرمود بعد از وفات پیغمبر که خیلی نسبت دادن، حتی در زمان حیات پیغمبر هم به پیغمبر دروغ نسبت میدادن. بعد فرمود چهار گروه راویان حدیثن، کسانی که حدیث نقل کردن. گروه اول اینی بود که خوندیم، کسانی که منافقن، برای اغراض دنیوی خودشون هیچ ابایی ندارن، فقط پول بهشون بدی هر روایتی، هر دروغی که بخوای براتو درست میکنن. الا من اسلم الله فهذا احد الاربع، تمام مردم گرفتار دنیا هستن مگر کسانی که خدا اونها رو حفظ کنه. این گروه اوله. من یه مثال هم براتون بزنم، در حالات معاویه ذکر شده که این روایت معروفه، چه اهل سنت چه شیعه این روایت رو نقل کردن، که پیغمبر فرمود اذا رأیتم معاویت یخطب علی منبری فاقتلوه، هر وقت دیدید معاویه، این انسان پست، بر منبر من پیغمبر نشسته و داره برای مردم خطبه میخونه، او را بکشید. این روایت پیغمبر معروف. معاویه وقتی که به مسند رسید گفت این خب خیلی به ضرر ماست، الان ما بریم بالای منبر اینها پس برده، چهار نفر انقلابی هم پیدا میشن، نواب صفوی هم پیدا میشه، میخوان ما رو بکشن، روایت رو باید تغییر بدیم. پول داد به این اطرافیانش گفت روایت رو عوض کنید. روایت این گونه شد اذا رأیتم معاویه یخطب علی منبری فاقبلوه، بغلش کنید، ببوسیدش، دستش رو ببوسید، حلوا حلواش کنید. به چه انسان شریفی بر پیغمبر، بر منبر پیغمبر رفته. فقبلو فانه امین و مأمون. همون روایتی که میگفت اگر معاویه را دیدید بکشیدش، گفت اگر معاویه را دیدید بغلش کنید، احترام بگذارید، تکریم کنید، او واقعا مقامش مقام بالایی است. همین ها بودن منافقینی که از معاویه پول میگرفتن احادیث پیغمبر را. بعضی از احادیث را اینگونه عوض میکردن، بعضی از احادیث را میساختن در متن معاویه حدیث میساختن. هر فضیلتی برای امیرالمؤمنین بود را برای خلفا و برای معاویه مثل او را درست میکردن. این گروه اول. و رجل سمع من رسول الله شیئا لم يحفظه على وجهه. بدترین گروه، گروه اول بودن، منافقانه و آمدانه دروغ می‌بستن. گروه دوم کسانی هستند که اینها دوستدار پیغمبرن، انسانهای خوبی هستند. سمع من رسول الله شیئا، یه حرفی را از پیغمبر شنیده، ولی لم يحفظه على وجهه، اونگونه که باید او رو حفظ نکرده. کسانی که ساده اندیشن، حافظه کمی دارن، بالاخره مکتوب نمی کنن این مطالب رو، از ذهنشون می پره. یه چیزی شنید ولی اونگونه که باید می شنید نشنید. فوهم فی، اینها بعد از چهار روز، بعد از چهار سوا به توهم می افتن، خیال پردازی می کنن. ولم یتعمد کذبا، البته اینها تعمدی هم ندارن. تا آدم خوبی است، با نیت خیرخواهی رفته پای منبر پیغمبر نشسته، یک روایتی رو هم حفظ کرده، این رو هم میره برای مردم میگه که همه به او عمل کنن، در حالی که اشتباه فهمید. و یرویه و یعملو به، هم روایتش میکنه برای دیگران، هم خودش عمل میکنه. و یقول انا سمعته من رسول الله، هر جا هم میره میگه آقا من خودم شنیدم، من از لبان مبارک پیغمبر این حدیث رو شنیدم، با گوشهای خودم دیدم، شنیدم پیغمبر اینطوری. امیر المؤمنین فرمود فلو علم المسلمون انه وهم فیه لم یقبلوه من، اگر مردم واقعا بدانن این آقا اشتباه کرده، توهم برش داشته، حرف پیغمبر رو خوب حفظ نکرده، خب حرف او رو نمیشنون، گوش نمیکنن. ولی مردم فکر میکنن این واقعا بوده، شنیده، حفظ کرده. یک خللی در دین به وجود میاد، یک خللی در احادیث به وجود میاد، ولی راه چاره هم نداره. ولو علم هو انه كذلك لرفزه، حتی از این بالاتر، این آدم اونقدر متقی است که اگر یه وقتی خودش هم به فهم اشتباه کرده، دیگه به اون روایت عمل نمیکنه، دیگه اون روایت رو برای کسی نمیخونه. منافق نیست، متقی است، تقواش هم بالاست، ولی اشتباه فهمیده. کسانی که استعداد کاری رو ندارن و خودشون رو وارد کاری میکنن. حالا در باب احادیثش اینجا، در باب خدمت هم اینجا، ایام انتخابات که میشه همه احساس مسئولیت میکنن. کسانی که ظرفیت این مسئولیت رو ندارن، اصلا نمیدونن این مسئولیت یعنی چی، مشکلات یعنی چی، خطرات یعنی چی، فقط ثبت نام میکنن، فقط دنبالن رئیس بشن، اسمشون معروف بشه. اینها خیانت دیگه. بعضی هاشون متقی هم شاید باشه، مثل اینها تقوا داره، ولی تقوا که به تنهایی کافی نیست. تو روایت میخوای نقل کنی، تقوا میخواهد، حافظه هم میخواهد. استعداد نداری، این کار رو نکن. هم خودت در امنیتی، هم جامعه را از این منجلابی که به وجود آمده نجات میدی. من یه مثالم برای این قصه خدمت شما عرض کنم. یه نفر اومد به امام هشتم علی ابن موسر رضا سلام الله علیه عرض کرد آقا ما یه روایتی شنیدیم، ما میخواییم این روایت رو برای شما بخونیم، خیلی تعجب کردیم از اون وقتی این روایت رو شنیدیم، اصلا به هم ریختیم. حضرت فرمود چیه این روایت؟ گفت ما شنیدیم پیامبر فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم را مثل خودش خلق کرد. یعنی آدم مثل خداست، آدم مجسمه خداست. خب خدا که شکل نداره، خدا که جسم نداره، خدا که مثل نداره. میگه آقا من شیعه، من محب شما، این قصه رو هم میدانم که خدا جسم نیست، ولی این روایت از پیغمبر رسیده، این چیکار کنیم با این؟ امام هشتم فرمود خدا لعنت کنه کسانی که این روایت رو تقطیع کردن، نصفش رو نگفتن، اولش رو برداشتن، حالا حواسشون نبود، اشتباه فهمیدن، خوب دقت نکردن، خوب ضبط نکردن، بالاخره از دستشون رفت. امام هشتون فرمود قصه از این جهته، دو نفر مسلمان با هم دعواشون شده بود، هی به هم فوش میدادن، یکی از این دوتا گفت قبح الله وجهک و وجه من یشبه، خدا روی تو رو سیاه کنه و روی هر کسی مثل تو هست رو سیاه کنه. پیغمبر یه لحظه از اونجا رد شد، گفت آقای حرفی که زدی حرف بدی بود، تو حالا میخوای فوشم بدی، به خودش ناسزا بود این حرفی که تو زدی. ان الله خلق آدم على صورته، نه صورت خدا، صورت این شب. شما همتون فرزندان آدم علیه السلام، شما همتون بنی بشری دیگه، قیافه هاتون مثل همه، چه پیغمبران چه غیر پیغمبران انسانن دیگه، در شکل و شمایل مثل همه. تو وقتی میگه خدا هر کسی مثل تو هست را رو سیاه کنه، حضرت آدم هم این گونه بود، پیامبر هم این گونه بود، مؤمنین هم این گونه، تو داری به همه انسانها توهین میکنی. ببینید روایت چقدر فرق کرد. اینجا پیامبر داره میگه آقا به انسان توهین نکن، چون آدم هم مثل این بود، پیامبر هم مثل این بود. روایت رو اولش رو نگفتن، حذف کردن، یادشون رفت، گفتن آدم مجسمه خداست، قیافه آدم قیافه خداست، مگه خدا قیافه داره؟ خب این هم گروه دوم به نیت خیرخواهی، ولی نصف حدیث رو یادشون میره، اشتباه میکنه. و رجل ثالث، گروه سوم، سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله شیئا یأمر به، یه وقتی در مجلس پیغمبر نشسته، یه حرفی را از پیغمبر میشنود که پیغمبر میفرماد فلان کار را انجام بدید، امر میکند به انجام کاری. ثم انه نهى عن، این بنده خدا بلند شد رفت خونه شون. چهار روز دیگه، هفته بعد، پیغمبر یک جلسه دیگری فرمود آقایون اون حرفی که زدم با این خصوصیات بود ها، این کار رو انجام بدید. تا دیروز میگفتیم که حالا روایتش رو نرمه، فلان کار رو بکنید، امروز گفتیم نه دیگه تمام شد، حکم جدید آمد. و هو لا یعلم، این بنده خدا نصف قصه رو فهمید، نصف قصه رو دیگه نیومد مسجد، از دستش رد. او سمعه ينهى عن شيء ثم امر به وهو لا يعلم، پیامبر گفت فلان کار را نکنید، چهار روز بعد گفت آقا طوری نیست، انجامم دادید اشکال ندارد، اما این فقط اولی رو فهمید، دیگه دومی رو نفهمید. فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، ناسخ و منسوخ رو عرض کردیم. مثالش چیه؟ در ابتداء اسلام تا سال دوم هجری، یعنی فتح مکه، مسلمان ها به سمت بیت المقدس نماز میخوندن. از اینجا به بعد پیغمبر فرمود آیه نازل شد، حکم عوض شد، باید به سمت کعبه نماز بخونه. خب ناسخ کدام است؟ این که گفت دیگه به سمت بیت المقدس نماز نخونه. منسوخ کدام است؟ اون حکمی که میگفت به سمت بیت المقدس نماز بخونه. حالا یه نفر هنوز که هنوزه بعد از 20 سال داره به سمت بیت المقدس نماز میکنه، میره بهش میگه آقا چرا اینطوری همه دارن به سمت کعبه نماز میکنن، میگه من خودم از پیغمبر شنیدم که گفت به سمت بیت المقدس نماز بخونید، من خودم پشت سر پیغمبر به بیت المقدس. آقا درسته اون حکم بود تا سال دوم هجری، بعد حکم عوض شد. امیرالمومنین فرمود یه عده هستن این گونن، نصف خبر رو میفهمه، بعدش رو نمیفهمه، ناسخ رو میفهمه، منسوخ رو نمیفهمه، عام رو میفهمه، خاص رو نمیفهمه. خب این هم به اشتباه دچار میشه، روایت رو جوری نقل میکنه که ما بعد از 1400 سال به اشتباه میفتیم، تکلیفمون چیست. ولم یحفظ الناس فلو علم انه منسوخ لرفزه، اینم آدم متقی است، اگر واقعا به فهم اشتباه کرده قبول میکنه، میگه پس من دیگه انجام نمیدم، پس منم رو به کعبه نماز میخونم. ولو علم المسلمون استمعوا من انه منسوخ لرفضوا، اگر مسلمون ها هم بفهمند حرف او رو قبول نمیکنن، ولی خیلی وقتها دیگه نمیشه فهمید، اون یه حرفی زد و رفت، سالها هم گذاشت، ما دیگه او رو به عنوان یه انسان مؤمن میشناسیم، آقا آدم خوبی بود، این حرف رو هم زده، ولی ما نمیدونیم اون نصف حرف رو نقل نکرده. مثالش همین مثال از محضر شما بیت المقدس بود، یا اینکه مثال‌های دیگری هم هست. پیغمبر فرمود که نبیذ حرام است، اینکه خرما را بگذارید به حالت تخمیر در بیاد شراب بشه، این حرام است. مسلمان ها یه زمانی آب سرد شد در مکه، وقتی از مدینه به مکه آمدن، مکه مقداری طبع آب و هواش طبع سردیست، مسلمان ها از این آب میخوردن، بدنشون گوارششون به مشکل برخورد کرد. رفتم پیش پیغمبر گفتم ما مشکل داریم چه کنیم؟ پیغمبر فرمود برای اینکه مشکل برطرف بشه داخل هر سطل آبی 2-3 دونه خرما بندازید. این خرما باعث میشه که طبع آب عوض بشه، آب گرم بشه، شما طبعتون گرم، این آب درست میشه. یک نفر نصفه دوم رو فهمید که آقا مشکل نیست، میتوانید نبیذ بخورید، اما اون قسمت رو نفهمید که آقا این نبیذ 2-3 تا، نه اینکه برو یه سطلی را پر از خرما کن بذار جلوی آفتاب تخمیر بشه شراب بشه بعدم بگو پیامبر اجازه داد. این اجازه دادن نبود، که گفت به شرط اینکه 2-3 تا خرما بریزید داخل یه سطلی شراب نشه میشه از این کار استفاده کرد. اینها هم گروهی بودن منافق نبودن، ولی از روی نادانی دوباره احادیث اشتباهی را به پیغمبر نسبت دادن. و آخر و رابع، گروه چهارم، گروهی هستند که انسانهای سالمی هستند، راویان درستکاری که روایات را حقیقتا از اهل بیت گرفتن و با همون شکل به ما انتقال دادن، رحمت الله علیهم. همه کسانی که از صدر اول از پیامبر و اهل بیت روایت گرفتن، همه کسانی که این روایات را دونه به دونه نوشتن، با زحمت حفظ کردن، به نسل بعد منتقل کردن، آمد تا کافی و کلینی و صدوق و شیخ مفید اینها رو نوشتن، شیخ طوسی اینها رو نوشتن، این میراث گرانبها امروز در اختیار ماست، این میراث نهج البلاغه امروز در اختیار ماست. فرمود لم یکذب علی الله و علی رسول. این گروه چهارم کسانی هستند که به هیچ وجه به خدا و پیغمبر دروغ نمیبندند. مبغضون للکذب، اینها از دروغ بستن به خدا و پیامبر بدشون میاد. چرا؟ خوفن من الله و تعظیمن لرسول الله، اینها از خدا میترسن، یه وقتی دروغی ببندن به پیغمبر خدا اونها را عذاب کنه. مقام پیغمبر را چنان مقام بالایی میبینن که در مقابل عظمت او این اجازه را به خودشون نمیدن که بخوان حرف خلافی به پیغمبر نسبت بدن. ولم یهم، اینها متوهم هم نمیشن، استعداد رو هم دارن، هم متقیند هم استعداد رو دارن، حافظه شون بالاخره توهم برشون غالب نمیشه، خیال پردازی نمی کنند. بل حفظ ما سمع علی وجهه، هر چرا از پیغمبر گرفتن به همون نه حفظ کردن. فجاء بهی علی سمع، اون رو همون گونه که دریافت کرده ان نقل میکنن. لم یزد فیه و لم ینقص من، نه زیادش میکنن نه کمش میکنن. فهوه حفظ ناسخ فعمل به، اگر جایی ناسخ رو فهمید به او عمل میکنه. و حفظ المنسوخ فجنبن، اگر منسوخ را شناخت او رو ترک میکنه. و عرف الخاص والعام، هم عام را میشناسد هم تخصیصش رو میشناسه، هم محکم رو میشناسه هم متشابه رو میشناسه. فوضع کل شیء موضع، هر چیزی را سر جای خودش قرار میده. یه پرانتز باز کنم در حد 2-3 جمله ادامه بحث رو بخونیم. متاسفانه امروز هم بعد از گذشت سالها باز هم این مشکل بین ما روحانیت، بین کسانی که عمامه بسرن، بین کسانی که بالاخره دم از دین و روایات میزنن، این مشکل هنوز هم که هنوز وجود داره. آیت الله جوادی حفظه الله میفرماید برای اینکه منبری طلبه، اگر خواستی منبر بری نرو بگو قرآن این گونه فرمود، تو تسلط به همه قرآن نداری، تو 4 تا آیه قرآن رو دیدی، یه وقت میری یک آیه رو نقل میکنی در حالی که جای دیگر قرآن ضد او رو گفته، تخصیص زده، توضیح داده، تبیین کرده، بعد تو داری دین رو اشتباه به مردم یاد میدی. بگو این آیه از قرآن فلان مطلب رو میگوید، نه اینکه همه ی قرآن نظرش اینه. روایات هم همینه، اگر کسی خواست در باب روایات کار کنه باید خانواده ی روایات رو ببینه. مثلا در باب بخل، من برم 4 روایت پیدا کنم که متناسب با بحثم خوشم میاد و با مخاطبین من متناسبه، بگم بخل یعنی این، در حالی که روایات دیگری هم داریم بخل را جور دیگری معنا کرده. خب این خیانت به روایته. بزرگان سابق این گونه بود که باید میرفتن اجازه نقل حدیث میگرفتن. تو اگر میخوای حدیث بخونی باید استاد دیده باشی، کتب روایی را مسلط باشی، همه روایات رو دیده باشی، بعد یه حرفی بزنی. اجازه نامه داشتی که من میتوانم مثلا روایت نکنم. اما امروز که کار افتاده دست هر کسی مثل من، به صرف این که 4 روایت میبینیم میریم میگیم و بعد همین گفتن موجب مشکلات بعدی میشه که چرا دین اینقدر ناقصه، که چرا دین در فلان موضوع به نفع مرد هاست به نفع زن هاست. دین اینگونه نیست. منی که این رو گفتم مطالعه نکرده بودم، احادیث رو ندیده بودم، به صرف دیدن 4 حدیث حرف زدم. بعد مشکل رو دیگه نمیگن فلانی ایجاده، میگن اسلام اینگونه است. این یک معضلی است که در همین خطبه 210 امروز هم کاملا مصداق داره و ما باید از او برحذر باشیم. جملات آخر رو هم بخونیم که خطبه تموم بشه. وقد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله الکلام له وجهان. حضرت فرمود گاهی پیغمبر یک حرفی میزد که این حرف 2 وجه داشت، 2 طور میشد او رو فهمید. فکلام خاص و کلام عام. بعضی از حرفهای پیغمبر عمومی بودند برای همه زمانها، برای همه مکانها. بعضی از کلمات پیغمبر خاص یک زمان بودند. بعضی از کلمات پیغمبر مختص به یک شخص بودند. بعضی ها برای همه مسلمانها بودند. خب اینها را حضرت فرمود فیسمعه من لا یعرف ما ان الله سبحانه به. یه نفر از اونجا داشت گذر میکرد، سر از این حرفا در نمیورد، یک کلامی رو شنید ولی نفهمید مقصود خدا چیست، نفهمید مقصود پیغمبر چیست. چرا پیغمبر؟ منظورش همه بود؟ منظورش یک شخص خاص بود؟ منظورش تا همیشه بود؟ منظورش تا این 4 صباح خاصیه که مورد نظر پیغمبر؟ این رو نفهمید. من لا یعرف ما ان الله، انا به معنای قصد کردن، آن چرا خدا قصد کرده، و ما ولا ما انا رسول الله، اون چرا پیغمبر قصد کرده. فیحمله السامع و یوجهه علی غیر معرفت به معنا. این تو ذهن خودش میگه خب پس منظور پیغمبر این بود، در حالی که مقصود پیغمبر این نبود، و ما قصد به اون چه پیغمبر قصد کرده بود این نبود، و ما خرج من اجل، اصلا اون قصه این نبود، پیغمبر چیز دیگری خواست بگه. این یه لحظه از دم مسجد رد شد، یه چیزی به گوشش خورد، گفت پس پیغمبر این رو میگه. حضرت فرمود که این گونه است، بعضی وقتها پیغمبر حرف را زد، این شخص هم عیناً کلمه به کلمه از پیامبر نقل کرد، ولی مفهوم چیز دیگری بود. پیغمبر میگه نماز ظهر رو این گونه بخوان، مقصودش توی هستی که در صف دوم نشستی مسافری. من میگم خب پیغمبر گفت نماز ظهر 2 رکعتیه. آقا برای اون شخص مسافره، نه برای هر کسی که. این رو دیگه نمیفهمه. حضرت میفرماد یکی از مشکلات نقل حدیث هم اینه. مثلا در حکمت 17 نهج البلاغه هست، یه نفر رسید به امیر المؤمنین، حالا ببینید دیگه فرصت نیست من نمیخونم، یه نفر رسید به حضرت گفت آقا مگه پیغمبر نفرمود واجب است محاسن خودتون رو خضاب کنید، حنا بگذارید؟ حضرت فرمود بله این فرمایش پیغمبر. گفت پس چرا شما خضاب نکردی؟ چرا شما محاسنت سفیده؟ امیرالمومنین فرمود ببین ما یه واجب داریم یه مستحب داریم. اون وقتی که پیغمبر این حرف رو زد و واجب بود، ما جمعیتمون کم بود، مسلمان ها کم بوده، یهودی که در مکه و مدینه بود اینها عادت داشتن محاسن رو بزرگ میذاشتن، محاسن پیرمردها سفید، ما هم مسلمان ها هم محاسن میگذاشتن، بعد محاسن اینها هم بزرگ بود سفید بود، اینها مشخص نبود که هیمنه ما چقدره. پیامبر دستور داد همه مسلمان ها محاسنشون رو خضاب کنن، اولا این که یه مقداری جوانتر بشن، شادابتر بشن، یه هیمنه درست بشه. ثانیاً این که هر مسلمان ریش خذاب شده از یه جای گذر کرد همه نشونش بدن بگن ای اینم مسلمون شد، ای ببین چقدر مسلمونا زیاده. ما اون وقت تعدادمون کم بود، الان دیگه قصه عوض شده، الان دیگه اون حکم وجوب رفت، الان هر کسی دلش خواست محاسنش رو خذاب کنه مستحب به ثواب میبره، هر کسی هم نخواست نه. پس همون من محاسنم رو به دلیل اینکه عزادارم خذاب نمی کنم. حالا برسیم در حکمت ها، این دوتا حکمت خدمت شما خواهیم خون. جمله آخر و تمام، ولیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یسأل. این هم یک گلایه است که امیرالمؤمنین از صحابی پیغمبر داره. فرمود همه صحابی پیغمبر اینطور نبودن که از پیامبر سوال کنن، چنه امیرالمؤمنین میخواد به این سوال جواب بده که خب بالاخره مسلمون ها ما انتظار بیشتری ازشون داریم، حالا یه عده منافقن هیچی، ولی بقیه که منافق نیستن چرا دنبال نمیرفتن احادیث پیغمبر رو کامل یاد نمیگرفتن، ناسخ و منسوخ رو یاد نمی گرفتن، متشابه و نسخ رو یاد، چرا این گونه بود؟ حضرت فرماد مشکل این بود، مسلمون ها سوال کردن رو بلد نبودن، سوال نمی پرسیدن از پیامبر. این یه ضعف بزرگی است. در هر جمعی که بناس کار علمی بشه، بناس فهم زیاد بشه، فهم متوقف بر سؤاله. این که یک نفر متکلم وحده باشه هر چرا خواست بگوید دیگران صرفا بشنوند، در این جمع اون بلوغ نهایی حاصل نمیشه. حضرت فرمود یه عده دور پیغمبر می نشستن فقط نگاه می کردن، یه چیزی فهمیده بود ولی سؤال نمی پرسید از پیغمبر تا پیغمبر توضیح بده، برای شرح بده مشکلاتی که در ذهنش هست رو حل کنه. فرمود من کان یسالو، از پیغمبر سوال نمیپرسن و یستفهمو. این جمله خیلی عجیبه. فرمود اول سوال نمیکردن، وقتی سوال نکنن نمیفهمند. فهم متوقف بر سواله. انسان شبهاتی که روایات زیادی در همین نهج البلاغه چند مورد داریم که امیرالمومنین تشویق میکنه به سوال کردن، پرسیدن. حالا اینکه این روحیه در ما هست یا نه، به تعبیر یکی از اساتید می‌فرمود خوب شد ما در زمان پیغمبر و اهل بیت نبودیم، اگر ما بودیم فقط می‌نشستیم نگاه می‌کردیم. این 110 جلبه ها رو، این 8 جلد کافی و اینها اصلا به وجود نمی‌اومد، چون ما فقط می‌نشستیم نگاه می‌کردیم. باز خدا خیر بده به مسلمون ها و اصحابی که سوال می‌پرسیدن، دغدغه مطرح می‌کردن، از حضرات مطلبی می‌پرسیدن. حالا بماند که این روحیه در ما هست یا نه، ولی حضرت فرماد سوال مقدمه فهمه، اگر میخواهید بفهمید باید سوال کنید. حتی ان کانوا لیحبون ان یجی الاعرابی و تاری، تاری به معنای تازه وارد. مسلمون ها خودشون سوال نمیپرسیدن، دوست داشتن یه اعرابی بادیه نشینی، یه آدم تازه واردی بیاد تو جمع از پیغمبر سوال کنه، اینا هم یه حرفی به گوششون بخوره. در حالی که پیغمبر خودش رو در معرض گذاشته بود، هر سوالی دارید بپرسید تا من بگم. امیرالمومنین مکرر میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السما اعلم منی بطرق ال، از آسمان و زمین بپرس، ولی کسی نمیپرسید یا سوالهای بی ربط میپرسیدن. فرمود مسلمون ها این گونه بودن، فیسأله علیه السلام حتی یسمع، اینها منتظر بودن یه اعرابی بیاد یه حرفی بزنه، اینها هم چارخ کلام از پیغمبر بشنوند. جمله آخر هم امیرالمؤمنین یکی از فضائل خودش رو بیان میکنه، فرمود برعکس صحابی پیغمبر، برعکس کسانی که دور پیغمبر بودن، و کان الله یمر بی من ذلک شیء، هیچ وقت اتفاق نیفتاد که یک فکری به ذهن من خطور کنه. یمر رو به معنای مرور کردن، از ذهن گذشتن. هیچ وقت سوالی شبهه از ذهن من عبور نکرد الا سألته عن، مگر این که من اون سوال رو از پیغمبر پرسیدم و حفظته و هر حرفی هم که پیغمبر فرمود کاملا حفظ کردم. یکی از ویژگی ها و صفات امیرالمؤمنین همین کثیر السؤال بودنشونه. از پیغمبر بسیار بسیار درخواست میکردن و پیغمبر بسیار برای امیرالمؤمنین مطلب میفرمود. فهاذه وجوه ما علیه الناس فی اختلافهم و عللهم فی روایاتهم. جمله آخر دوباره برمیگرده به سؤال. سلیم ابن قیس سؤال کرد چرا روایات مختلفی در جامعه است؟ حضرت فرمود چون راویان مختلفی در جامعه هست، راوی منافق داریم، راوی کم ذهن داریم، راوی داریم که تنبل، بعضی وقتا میاد مسجد بعضی وقتا نمیاد، راوی داریم که صادق راستگو حافظه، اینها علت اختلافات زیادی است که در روایات ما به وجود اومده. عذرخواهم اگر طولانی شد. الحمدلله رب العالمین.